شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. دوشنبه 27 مرداد ماه 1404 خورشیدی برابر با 18 ماه اوت سال 2025 میلادی است. سلام عزیزان، الهه روانشاد هستم و در 60 دقیقه طول جنگ خبری تحلیلی ساعت 14 رادیو فردا شما را همراهی خواهم کرد و نگاهی خواهیم داشت به در ادامه درخواست‌ها برای تغییر ساختاری در حکمرانی جمهوری اسلامی. جبهه اصلاحات ایران هم در بیانیه راه نجات کشور رو بازگشت به مردم دانسته. در مورد فعالیت‌های اطلاعاتی و جاسوسی ایران و اسرائیل علیه یکدیگر خواهیم شنید و در آستانه دیدار رئیس جمهوری آمریکا با همتای اوکراینیش و هیئت عالی رتبه اروپایی به اون هم خواهیم پرداخت. اما خب میدونید هیچ چیز بر خبر پیشی نمیگیره، پس به سراغ همکارم گلناز اسفندیاری بریم و تازه‌ترین ها رو از او بشنویم.
با سلام. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه گفت که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میتواند تقریباً بلا فاصله جنگ با روسیه را پایان دهد. آقای ترامپ در عین حال ایده پیوستن اوکراین به ناتو و بازگرداندن شبه جزیره کریمه که به روسیه ضمیمه شده است را غیر واقعی دانست. اظهارات دونالد ترامپ که پیش از دیدار برنامه ریزی شده با زلنسکی در واشنگتن در روز دوشنبه مطرح شد، موضع دیرینه مسکو را مبنی بر اینکه عضویت اوکراین در ناتو و بازگرداندن کریمه مسائلی غیر قابل مذاکره هستند تقویت می کند. استیو ویتکاف فرستاده ویژه دونالد ترامپ روز یکشنبه اعلام کرد ولادیمیر پوتین در نشست آلاسکا با دونالد ترامپ پذیرفته است که آمریکا و برخی متحدان اروپایی بتوانند برای اوکراین یک تضمین امنیتی مشابه ماده 5 ناتو ارائه دهند. آقای ویتکاف در گفتگو با شبکه CNN توضیح داد که طبق این توافق کشورها متحد می شوند حمله به اوکراین را به منزله حمله به خود تلقی کنند بدون آنکه عضویت رسمی اوکراین در ناتو مطرح باشد. استیو ویتکاف در ادامه افزود پوتین بارها عضویت اوکراین در ناتو را خط قرمز اعلام کرده بود، اما این راه حل امکان دستیابی به توافق را فراهم می کند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین یک شنبه شب پیش از مذاکره با رئیس جمهور آمریکا در بدو ورود به واشنگتن گفت که همه طرف‌ها به دنبال پایان سریع جنگ هستند. ولادیمیر زلنسکی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت همه ما تمایل شدیدی به پایان سریع و قابل اعتماد این جنگ داریم. آقای زلنسکی امروز دوشنبه به همراه گروهی از رهبران اروپایی با دونالد ترامپ دیدار خواهد کرد. امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه، کیر ستارمر نخست وزیر بریتانیا، فریدریش مرتز صدر اعظم آلمان و جورجا ملونی نخست وزیر ایتالیا از جمله رهبرانی هستند که قرار است در نشست رهبران ایالات متحده و اوکراین شرکت کنند. رئیس جمهور فرانسه در این زمینه گفت هدف ما از این گفتگوها این است که جبهه واحد میان اوکراین و متحدان اروپاییش ارائه کنیم. سخنگوی وزارت خارجه ایران از احتمال برگزاری دور بعدی گفتگوهای تهران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در روزهای آینده خبر داد. اسماعیل بقایی روز دوشنبه در نشست خبری گفت سطح مبادلات ایران با آژانس پس از به گفته او اتفاقات اخیر تغییر کرده، اما رابطه با این نهاد همچنان مستقیم است. آقای بقایی همچنین در واکنش به تهدید سه کشور اروپایی برای فعالسازی مکانیسم ماشه که تحریم‌های شدیدی را علیه ایران برمی‌گرداند گفت که به باور جمهوری اسلامی این کشورها چنین حقی ندارند و اقدام اروپا غیر قانونی و غیر منطقی است. بریتانیا، فرانسه و آلمان 22 مرداد در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل متحد و شورای امنیت سازمان ملل نوشتند اگر ایران تا 9 شهریور مایل به دستیابی به راه حل دیپلماتیک نباشد یا از فرصت تمدید استفاده نکند، ترویکای اروپایی آماده است مکانیسم بازگشت خودکار تحریم‌ها را فعال کند. توماس باراک نماینده ارشد آمریکا روز دوشنبه گفت که اسرائیل باید از طرحی پیروی کند که بر اساس آن گروه شبه نظامی حزب الله لبنان تا پایان سال در ازای توقف عملیات نظامی اسرائیل در لبنان خلع سلاح می شود. این طرح نقشه راهی را برای گروه‌های مسلح تعیین می کند تا زرادخانه های خود را تحویل دهند و ارتش اسرائیل هم عملیات زمینی، هوایی و دریایی را متوقف کرده و نیروهای خود را از جنوب لبنان خارج می کند. گروه حقوق بشری عفو بین الملل روز دوشنبه با استناد به شهادت فلسطینی های آواره و کادر پزشکی که کودکان دچار سوء تغذیه را در این منطقه درمان می کنند، اسرائیل را به جرم سیاست عمدی گرسنگی در غزه متهم کرد. اسرائیل بارها ادعای گرسنگی عمدی در جنگ 22 ماهه را رد کرده است. و پیکر استاد محمود فرشجیان، نگارگر برجسته ایرانی، بامداد دوشنبه در فرودگاه اصفهان وارد کشور شد و عصر امروز ساعت 16 از مقابل هنرستان هنرهای زیبای اصفهان به سمت آرامگاه صاحب تبریزی تشییع خواهد شد. بنابر وصیت‌نامه استاد، پیکر وی در جوار آرامگاه شاعر نامدار صاحب تبریزی به خاک سپرده می شود. همزمان شورای شهر تهران بررسی نامگذاری معبری به نام این هنرمند را در دستور کار دارد.
سپاسگزارم. خبرها را از گلناز اسفندیاری شنیدیم.
شنونده ساعت 14 هستید.
و سپاسگزاریم از همراهیتون. بشنوید که بعد از حمله اسرائیل به ایران و جنگ 12 روزه میان دو کشور، گفتمان تغییر ساختاری در سیاست‌های داخلی و خارجی جمهوری اسلامی در میان فعالان سیاسی داخل ایران بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت و گروهی از فعالان سیاسی خواستار برگزاری رفراندوم برای گذار مسالمت‌آمیز از جمهوری اسلامی شدند. جبهه اصلاحات ایران نیز روز یکشنبه با انتشار بیانیه ضمن اشاره به پیامدهای جنگ اخیر با اسرائیل و تهدید اروپا به فعالسازی مکانیزم ماشه تاکید کرده که تنها راه نجات ایران بازگشت به مردم و تغییر در ساختار حکمرانی است. این بیانیه اما با واکنش‌های بسیاری در داخل ایران مواجه شده است. بیشتر بشنویم از فرشته قاضی از رادیو فردا.
نامه جام زهر، شورش علیه اصول انقلاب اسلامی، راهبرد موساد و تسلیم نامه جبهه اصلاحات تنها بخشی از واکنش‌ها به بیانیه جدید جبهه اصلاحات ایران است. بیانیه‌ای که خواستار انتخاب شجاعانه آشتی ملی و ترک تخاصم در داخل و خارج از کشور شده، با هدف اصلاح ساختار حکمرانی و بازگشت به اصل حاکمیت مردم از طریق برگزاری انتخابات آزاد، حذف نظارت استصوابی و پایان دادن به تنش‌زایی و انزوای بین المللی. روزنامه کیهان به مدیر مسئولی حسین شریعت مداری این بیانیه را در راستای مأموریت اسرائیل و میل و اراده دولت‌های غربی و ترجمه اظهارات بنیامین نتانیاهو دانسته است. جبهه اصلاحات ایران متشکل از 27 حزب و تشکل اصلاح طلب روز یکشنبه 26 مرداد با انتشار بیانیه‌ای خواستار تعلیق داوطلبانه غنی‌سازی و پذیرش نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از سوی ایران شد. در این بیانیه هشدار داده شده که تهدید فعالسازی مکانیزم ماشه از سوی تئوریک‌های اروپایی بسیار واقعی و در شرف عملی شدن است. بازگشت پرونده هسته‌ای ایران به فصل 7 منشور ملل متحد تحریم‌های سازمان ملل را باز می‌گرداند. این بازگشت هم مشروعیت جنگ آینده علیه ایران را با برچسب تهدید کننده صلح تضمین می‌کند. این بیانیه همچنین تاکید کرده که تنها راه نجات کشور و فرصتی طلایی برای تغییر را بازگشت به مردم می‌داند و بدون پرداختن به اصلاحات ساختاری عمیق، آشتی ملی و عفو عمومی صرفاً به یک نمایش سیاسی بدل خواهد شد. بیانیه جبهه اصلاحات در نخستین ساعات پس از انتشار واکنش‌های بسیاری در درون حکومت برانگیخت. عبدالله گنجی، مدیر مسئول روزنامه همشهری، آن را در راستای راهبرد موساد دانست و خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران انتشار این بیانیه در مقطع زمانی فعلی را که شرایط پساجنگی خوانده، بخشی از جنگ ترکیبی آمریکا و اسرائیل علیه ایران توصیف کرد. واکنش ها اما تنها به این طیف محدود نماند. سعید نور محمدی، سخنگوی حزب اصلاح طلب ندا که یکی از 27 تشکل درونی جبهه اصلاحات است، به خبرگزاری فارس گفت که تشکل مطبوعش با این بیانیه مخالف بوده و آن را امضا نکرده است. حمید رضا جلایی پور، فعال سیاسی اصلاح طلب، هم این بیانیه را لیست اهداف و آرزوهای جبهه اصلاحات خواند و نوشت که در متن بیانیه جمهوری اسلامی به ترک تخاصم خارجی دعوت شده، اما آیا تنش‌زا و مخاصمه‌جو ایران است که در حال مذاکره با آمریکا بود یا نتانیاهو و ترامپ که به ایران حمله تجاوزکارانه کردند. حامیان این بیانیه اما میگویند که تاکنون هیچ نقد جدی به بیانیه نشده است. داوود حشمتی، فعال سیاسی اصلاح طلب، نوشته مخالفان بیشتر با موجی از حملات عصبی و سطحی سعی در فضاسازی علیه اصلاح طلبان دارند. پیش از این حسن روحانی، رئیس جمهور پیشین ایران، هم با اشاره به شرایط کشور پس از جنگ 12 روزه با اسرائیل از ساختار حکومت به تندی انتقاد کرده و خواهان اصلاحات گسترده در سیاست داخلی و خارجی، ساختار اطلاعاتی، رسانه‌ای و رابطه حاکمیت با مردم شده بود. او در یک سخنرانی در روز 22 مرداد به صراحت گفته بود که کاهش تنش حتی با آمریکا اگر به نفع ملت باشد، نه تنها اشکالی ندارد، بلکه لازم و واجب است.
ما رابطه‌مون رو با دنیا باید تقویت کنیم. حتی تنش با آمریکا رو هم اگر میتونیم کاهش بدیم، اگر به نفع منافع ماست، چه اشکالی داره؟ نه اشکال نداره، که بر ما لازمه، که بر ما واجبه. تنش رو باید کاهش بدیم، تخاصم رو باید کم بکنیم.
پس از حمله اسرائیل به ایران و جنگ 12 روز میان دو کشور، گفتمان تغییر ساختاری در سیاست‌های داخلی و خارجی جمهوری اسلامی در میان فعالان سیاسی داخل ایران بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته و گروهی از فعالان سیاسی خواستار برگزاری رفراندوم در ایران برای گذار مسالمت‌آمیز از جمهوری اسلامی شدند. مرتضی الویری، سیاستمدار اصلاح طلب در ایران:
بایستی به صورت فراگیر و برای رفع مخاصمه با آمریکا وارد گفتگو با آمریکا بشیم. حاکمیت باید این کار بکنه. حاکمیت باید به طور صریح روشن بیان بکنه که دنبال محو اسرائیل نیست.
پیشنهاد برگزاری رفراندوم ابتدا 2 سال پیش از سوی میرحسین موسوی، آخرین نخست وزیر ایران و از رهبران مخالف سیاست‌های حکومت مطرح شده بود. آقای موسوی 20 تیر امسال هم در بیانیه‌ای از حبس خانگی خواستار برگزاری رفراندوم و تشکیل مجلس مؤسسان شد و اعلام کرد که ساختار کنونی حکومت ایران نماینده همه ایرانیان نیست.
و ما از فرشته قاضی میشنیدیم، اما در مورد کلیت بیانیه جبهه اصلاحات ایران که روز یکشنبه منتشر شد و ضرورت انتشارش در این مقطع، رادیو فردا دیدگاه و تحلیل رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران ساکن فرانسه، را جویا شده است.
ضرورتش برخواسته از شرایط بسیار حساسی است که کشور وجود داره و یک احساس جمعی به وجود اومده که ایران در وضعیت بین دو جنگ هست. بعد از پیام نتانیاهو و دورخیزهایی که اسرائیل کرده، خطر جنگ دوباره کشور رو تهدید میکنه، که حالا اون یه بحث دیگه است. اما مضمونش به گمان من در بینش بسیار دقیق و روشن هست و مثبت، و در روش عقیم و مبهم. به این معنا که اومده خواسته های خیلی دقیق رو مطرح کرده که البته در چارچوب نظام و زیر چتر قانون اساسی. روزنه‌گشاها الان میگن که ما باید خواستهای بسیار حداقلی مطرح کنیم و حتی از همین خواستهای حداقلی دستاوردسازی بکنیم، یعنی به عبارتی افکار عمومی رو گول بزنیم، میگیم اینا خیلی مهمه. ولی جبهه اصلاحات در این بیانیه‌اش خودشو از زیر یوغ اون نگاه روزنه‌گشا بیرون کشیده و بنا به شرایط کشور میگه که بایستی تغییرات اساسی صورت بگیره، تنش‌زدایی در داخل و خارج. اما راه حلی که میده و شعار نهاییش این هست: انتخابات آزاد بدون نظارت استصوابی. خب تصور همین تو جمهوری اسلامی که به خامنه‌ای بالا سرش هست خب محاله، اما در این بیانیه هیچ نقشه راهی مطرح نشده. از این نظر مبهم و عقیم هست، یعنی یک خواسته رو مطرح کرده، خواسته به حق و درستی است، زیر چتر قانون اساسی هم هست، حق مردم هم هست نظارت استصوابی نباشه و انتخابات آزاد باشه، ولی این شدنی نیست. اما همه اینها میتونه در چارچوب یک گفتمان ملی و دراز مدت که میخواهد گذار مسالمت آمیز و تحول طلبانه بکنه میتونه همسو باشه. حالا باید دید آیا جبهه اصلاحات روی مواضع چقدر پیش خواهد رفت، چقدر خواهد ایستاد. اما تا زمانی که خامنه‌ای زنده است، خود این دوستان هم میدونن که کوچکترین خواسته ای که در همین بیانیه اومده که مثلا رادیو تلویزیون سیاستاشو تغییر بده، وقتی که خامنه‌ای جلیلی رو دوباره تایید میکنه برای شورای عالی امنیت ملی، دست یافتنی نیست.
آقای علیجانی، آغاز مذاکرات جامع و مستقیم با آمریکا و عادی سازی روابط با آن کشور هم از جمله خواسته های این بیانیه است. اما باز همین سوال مطرحه: اینها تا چه اندازه قابلیت اجرایی دارند؟
این خواسته شاید بیشترین قدرت اجماع سازی رو داره. حتی در درون اصولگراها هم الان برخی همین رو اعتقاد دارن. حتی با هنر میاد میگه که ما بیایم رو بحث غنی سازی اورانیوم رفراندوم بکنیم. این یعنی چی؟ یعنی ما هم قبول داریم اون خامنه ای نمیذاره. از اول انقلاب بگیریم، وقتی مسئولین برد بالا مثل آقای بنی صدر زورش با آقای خمینی نمیرسه یا با مانع حزب جمهوری اسلامی مواجه میشه، میگه رفراندوم. حسن روحانی میگه رفراندوم، با هنر هم میگه رفراندوم. اینا همش یه معنای سیاسی داره که مانع اصلی هر گونه رفرم، هر گونه تغییر، حتی به نفع نظام، جدا از اینکه حالا به نفع کشور هست یا نیست، حتی همین حالا مصلحت نظام رو هم خامنه ای گروگان خودخواهی ها، ماجراجویی ها و لجبازی های شخصی و شخصیتی خودش کرده. اما این خواسته حداقل در شرایط کنونی که خطر جنگ و ویرانی ایران رو تهدید میکنه میتونه اجماع سازی بشه، به شرط اینکه همه نیروهای سیاسی داخل کشور علارغم همه علایق و سلایقی که دارن رو متحد بشن. قطعا جمهوری خواهان که خواهان گذار ملی هستند و از جنگ و ویرانی و حمله خارجی دفاع نمیکنن، هم از این خواسته در این مقطع حمایت خواهند کرد.
با تحلیل رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه، آشنا می شدیم. و اما عباس کریمی، عضو شورای پیگیری قانون اساسی در دولت مسعود پزشکیان، در گفتگوی با روزنامه شرق تاکید کرده که قانون اساسی کشور پس از 36 سال نیاز به بازنگری اساسی و تکمیل مقررات دارد. او این اقدام را نه تنها تخلف ندانسته، بلکه آن را نشانی از وظیفه شناسی و میهن دوستی خوانده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی برای اولین بار در سال 1368 به دستور آیت الله خمینی بازنگری شد. تغییرات مهمی همچون حذف شرط مرجعیت برای رهبر، افزایش اختیارات ولی فقیه، ایجاد مجمع تشخیص مصلحت نظام، حذف نخست وزیری و انتقال اختیارات آن به ریاست جمهوری از جمله مهمترین تغییرات اعمال شده بود. در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگویی داشته با آرش عزیزی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ خاورمیانه ساکن آمریکا.
بخش‌های گسترده‌ای از حاکمیت جمهوری اسلامی متوجه به بن‌بست رسیدن سیاست‌های کنونی و ساختارهای کنونی شدند. این نکته بسیار مهمیه که ما باید متوجهش باشیم و اینو به طرق مختلف خودشون رو نشون میده. نامه اقتصاددانانی که مثلا آقای آخوندی، نامه که اونها دادن، تا حالا نامه‌های مختلف سرگشاده دیگه‌ای که دادن، اینا تا مناظراتی که درون ایران میشه، اگه گوش بدین کارشناسان واقعا درون حکومت یا به هر حال کاملا درون ساختار هستن، اینها همه اشاره به این کردن که این سیاست‌ها شکست خورده و باید عوض بشه، خصوص بعد از بحران‌های کنونی در زمینه آب و گاز و اینها و بعد از ماجرای جنگی که ایران داشت با اسرائیل و آمریکا. یعنی ما ایران در 2 سال گذشته راست 3 کشور هسته‌ای مورد حمله قرار گرفته، خاک ایران، پاکستان، آمریکا و اسرائیل. بنابراین با مجموعه این بحران‌ها باعث شده که این لزوم تغییر مطرح بشه. از طرف آقای خامنه‌ای هم خب طبیعتاً اواخر عمرش هست، بالاخره یا امسال یا 2 سال دیگه یا 3 سال دیگه می‌میره و بعد از او اینکه این ساختار ولایت فقیه که خب خیلی همه باعث بسیار مشکلات کنونی بوده بمونه یا نه و اینکه چگونه تغییر بکنه احتمالاً و اون توازن قوا بین دسته‌های مختلف در حکومت و در اون اقتصاد ایران و دستگاه نظامی ایران چگونه تغییر بکنن، اینها همه باعث شده که جای تعجب نباشه که کسی مثل آقای کریمی میاد و این رو مطرح میکنه.
آقای عزیزی، به رهبر جمهوری اسلامی اشاره کردید، به هر حال فرد دستور دهنده بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم مهم هست. اگر فرض بر این بدونیم که علی خامنه ای راضی به بازنگری در قانون اساسی بشه، آیا به نظر شما او راضی به تغییرات در برخی اصولی که به اختیارات مطلقه او یا به عبارت بگیم اختیارات مطلقه ولی فقیه برمیگرده، مثل اصل 110 قانون اساسی تن خواهد داد؟
ببینین، تن خواهد داد دقیقاً عبارت دقیقی هست، یعنی فرای این است که آقای خامنه ای چی بخواد. ببین، آقای خامنه ای قدرتش تا حدود زیادی شکسته شده در مدت اخیر و دوران پسا خامنه ای به نظر من از یه جهت های شروع شده همین الان، حتی گرچه ایشون محو نشده، ولی به هر حال مشخص است که ما داریم به یک ایران متفاوت نگاه میکنیم. این که دسته های سیاسی مختلف چگونه بیان چه فشاری بر او بگذارند که او رو وادار بکنن به چنین چیزی، بستگی به شرایط مختلف داره. مثلا اینکه اولا ایشون چقدر زنده بمونه، یعنی شاید بقیه دسته های اینها ترجیح بدن که منتظر درگذشت ایشون بشن، چون بالاخره میگم خیلی دور دست نیست چنین چیزی، یا شاید نه فقط درگذشت، از کار افتادگیش بشن، یعنی شاید هم ایشون زنده بمونه ولی مثلا 89 سال 90 سالش بشه دیگه نتونه اون کارکرد روزمره داشته باشه و از این فرصت استفاده کنن، کنارش بگذارن و شروع به سری تغییراتی انجام بدن. منتها اون مسئله کلیدی نیست، ما در سیاست باید همیشه یادمون باشه که سیاست عرصه قدرت هست و ما در عرصه سپهر سیاسی ایران نیروهای سیاسی مشخص داریم. این نیروها بخشهایش نیروهای مردمی هستن، جامعه مدنی هست، دستجات مختلف سیاسی درون جامعه است و دستجات مختلف درون حاکمیت. که این باز بخش‌های اقتصادی مختلف هم گفتن، بخش نظامی مختلف، این که چگونه اینها کشتی میگیرند با هم دیگه در تقلای قدرت، چگونه با هم دیگه کنار میان و چگونه نگاه دارن به هم دیگه، این تعیین میکنه نهایتاً که مثلا اگر قانون اساسی ایران قرار عوض بشه چگونه عوض بشه و در چه روندی عوض بشه. یعنی یک روندی که فقط حقوقی باشه و از بالا انجام بشه به صورت خیلی مثلا کارشناسی و انگار درون مثلا یک کمیته ای صورت بگیره نخواهد بود به نظر من.
آقای عزیزی، فارغ از اینکه آقای خامنه ای در قید حیات باشه یا نباشه، به فرض موافقت حاکمیت با بازنگری قانون اساسی، آیا این اقدام منجر به افزایش مشروعیت داخلی نظام خواهد شد؟ این بحران مشروعیت حاکمیت جمهوری اسلامی آیا با تغییر برخی مواد خاص قانون اساسی رفع خواهد شد؟
بله، به نظر من میتونه به مشروعیت حکومت بیافزایه، متوبستگی داره که چه نوع تغییراتی انجام بشه و در ضمن تغییرات ساختاری به چه نوع تغییرات سیاستی بگذره. من چند تا روسش رو بگم. اگر ما شاهد تغییرات گسترده در سیاست‌های اجتماعی باشیم، یعنی مثلا مسئله حجاب که حالا الان یه ذره سختگیری درش کمتر شده، به طور کلی بیشتر حل بشه، یه سری آزادی‌های اجتماعی داده بشه، زندانیان سیاسی آزاد بشن، به کسانی که در خارج از ایران هستن اجازه بازگشت داده بشه، در عرصه دیپلماتیک به سمت برقراری روابط با آمریکا بریم، دست از سیاست‌های تنش‌زای منطقه‌ای برداشته بشه و به جای اون به سمت بهبود روابط با عربستان سعودی بریم، همونجوری که رفتیم امارات در چند سال گذشته، ولی به طور بیشتر، یعنی ایران بیشتر ادغام منطقه‌ای بشه سیاستاش به جای این موشک پراکنی‌ها و دعواهای مقام منطقه‌ای و اینها، و اینها خب شروع کنه تأثیر بر اقتصاد ایران بگذاره واقعا، و همونجوری گفتم یک ذره مشارکت سیاسی احتمالاً بیشتر بشه، یعنی مثلا انتخابات‌های برگزار بشه که در اون به هر حال یک مقداری آزادی بیشتر باشه و اینها، و در این وسط بتونن یک مدیریت اقتصادی، شاید مهم‌ترین بخش این قضیه هست، البته اینو خدمتتون بگم، اگه مدیریت اقتصادی صورت بگیره که این تصور پیش بیاد در ایران در بین مردم که مثلا وضع اقتصادی داره بهتر میشه واقعا و تغییرات ملموسی صورت میگیره در این زمینه. و نکته آخرم اینه که جمهوری اسلامی بتونه یک جوری به مردم بقبولن که یک حکومت ملی هست، یک حکومت ایرانی هست، یک حکومتی هست که واقعا قرار نیست فقط دنبال انقلاب و امت و اینها باشه، یک حکومتی که به یک نوعی نماینده ایران هست. اگر حکومت در ایران بتونه به چه سمتی بره، طبیعتاً وضعیت مشروعیتش بهبود گسترده‌ای پیدا می‌کنه، و ولی خب مشکلات بسیار زیادی در این زمینه خواهد داشت، تندروهای مختلفی که هستن، دستگاه‌های تندروی که هستن، و اینها هم یکی دو نفر نیستن واقعا، و بعید هست که این چنین چیزی بدون تقلا و بدون دعوا صورت بگیره.
آقای عزیزی، اپوزیسیون خارج از کشور رو هم داریم، با اینکه یک پارچه نیستن، اما ممکنه بسیاری از اونها به این تغییرات احتمالی خیلی روی خوش نشون ندند.
بله، این نکته بسیار جالبیه. حاکمیت در ایران یکی از کارت‌هایی که شاید در دست داشته باشه و بتونه ازش استفاده بکنه این هستش که بخواد اپوزیسیون رو دخیل بکنه حتی در این تغییرات، مثلا شروع کنه با بعضی‌ها دیدار بکنه، بعضی‌ها رو دعوت بکنه در ایران، اصلا بخشی رو به قدرت سهیم بکنه اونها رو واقعا. خب این طبیعتاً اگر به چنین سمتی بره، وضعیت مشروعیتش کاملا خب عوض خواهد شد، به طرق مختلف چنین چیزی با اینکه شاید غیر قابل تصور الان به نظر بیاد، ولی به هر حال اگه حاکمیت بخواد واقعا اون گستره اجتماعی خودش رو وسعت ببخشه، چنین کاری میتونه انجام بده. در غیر از اون خب اپوزیسیون بله احتمالاً واکنش منفی نشون میده، ولی خب این همیشه این سوال هست برای اپوزیسیون و بخش‌های مختلف اون که برنامه‌های واقعا مختلفی دارن که چه برنامه بعدی ادامه میدن. به نظر من اون بخش اپوزیسیون دموکراسی خواهی که وجود داره، که خب برنامه این اپوزیسیون دموکراسی خواه، اگه ما مثلا همون بیانیه رو ببینیم که نرگس محمدی و چند نفر دیگه منتشر کردن، اونها هم خواهان تغییر قانون رفراندوم و تغییر قانون اساسی و اینها هستن. طبیعتاً اون گروه‌ها و گروه‌های جامعه مدنی باید بر خواست‌های خودشون پافشاری بکنن، یعنی اگر مثلا جمهوری اسلامی یه تغییرات دوری انجام میده، اونها خواهان انتخابات کاملا آزاد بشن، اگه میخواد اختیارات مثلا ولی فقیه رو کم کنه، اونها خواهان برچیدن ولی فقیه بشن. ولی خب طبیعتا اگر وضع سیاست‌ها به افتتاح در ایران به هر حال در به طرق مختلف کمک بکنه، اونها کار همیشه کار دشواری خواهد بود برای اپوزیسیون که بتونه چگونه با اونها مخالفت بکنه نکنه، کما اینکه مثلا اگه ما به زمان قبل از انقلاب برگردیم، انقلاب سفید اپوزیسیون شاه رو با مشکلات بسیار زیادی مواجه کرد، چون مثلا جبهه ملی و حزب توده با این واقعیت مواجه بودن که خب شاه داشت اصلاحاتی انجام میداد که خود اونها طرفدارش بوده بودن قبلا، و حالا باید چه میکردن؟ همچنان مخالفت با شاه ادامه میدادن یا بعضی از اون اصلاحات انقلاب سفید حمایت میکردن. خاطر چالش سیاسی مهم میخواهد بود برای نیروهای اپوزیسیون اگر حکومت به این سمت بره که اصلاحاتی انجام بده که باعث افزایش پایگاه اجتماعیش در ایران بشه.
انگیزه و اصرار برخی مقامات جمهوری اسلامی در مورد لزوم تغییر قانون اساسی موضوعی بود که همکارم رضا جمالی در موردش با آرش عزیزی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ خاورمیانه ساکن آمریکا، گفتگو می‌کرد.
از جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
شنونده ساعت 14 رادیو فردا هستید و بشنوید که نزدیک به نیم قرن از رقابت اطلاعاتی و فعالیت‌های جاسوسی ایران و اسرائیل علیه یکدیگر می‌گذرد و هر دو کشور از جمله تلاش می‌کنند افرادی را از میان شهروندان طرف مقابل به خدمت بگیرند. سرویس‌های امنیتی دو کشور هم شماری از شهروندان را به ظن ارتباط با طرف مقابل بازداشت و متهم کردند. به تازگی جزئیاتی درباره برخی از اسرائیلی‌های متهم به همکاری با ایران منتشر شده. بریم و بشنویم از کامبیز کراماتی از رادیو فردا.
سال هاست که رقابت اسرائیل و جمهوری اسلامی ایران در سطوح مختلف ادامه داشته و از جمله هر دو طرف همواره یکدیگر را به جاسوسی و تلاش برای جذب شهروندان طرف مقابل برای فعالیت‌های اطلاعاتی و تخریبی متهم می‌کنند. این رقابت‌ها و نبردهای پنهان تا پیش از جنگ 12 روزه اخیر عمدتاً روی عملیات سایبری همچون ارسال بدافزار و هک حساب‌های کاربری و اطلاعات شخصی و حرفه‌ای چهره‌های سیاسی و نظامی دو طرف متمرکز بوده است. هرچند ایران سال‌هاست که اسرائیل را به دست داشتن در ترور بسیاری از چهره‌های علمی و هسته‌ای خود متهم می‌کرده، اما اسرائیل در بیشتر موارد سکوت و سیاست معروف نتایید و نتکذیب را در پیش می‌گرفته است. از زمان آغاز جنگ غزه نزدیک دو سال پیش و به خصوص در پی درگیری 12 روزه و مستقیم اسرائیل و ایران در سال جاری، داستان تا حدی تغییر کرد و هر دو کشور با شدت و حدت بیشتری به فعالیت‌های اطلاعاتی و امنیتی طرف مقابل و همینطور اقدامات خود در سوی دیگر پرداختند. از زمان آغاز جنگ 12 روزه در 23 خرداد ماه، ایران دست کم 7 تن از جمله یک دانشمند هسته‌ای خود را به اتهام جاسوسی و همکاری اطلاعاتی با اسرائیل اعدام کرده است. سخنگوی نیروی انتظامی هم از بازداشت 21,000 مظنون به جاسوسی در این دوره خبر داده است. آمار بسیار بالایی که از شدت حساسیت موضوع برای مقامات جمهوری اسلامی حکایت دارد. از سوی دیگر اسرائیل هم بارها از بازداشت تعدادی از شهروندانش به اتهام جاسوسی یا خرابکاری و حتی اقدام به قتل به دستور جمهوری اسلامی خبر داده است. به گفته دولت اسرائیل، پلیس و شینبت در طول یک سال گذشته بیش از 25 مورد از تلاش‌های ایران برای استخدام شهروندان اسرائیل از طریق اینترنت را خونسا کرده و ده‌ها مورد دیگر از چنین تلاش‌هایی را در نطفه خفه کردند. شینبت می‌گوید تله‌های اطلاعاتی ماموران ایرانی معمولاً با درخواست‌های ساده و کوچک در مقابل مبالغی نسبتاً اندک آغاز می‌شود و مرحله به مرحله هم خواسته‌ها و هم پاداش‌هایی که عموماً هم به شکل رمز ارز پرداخته می‌شوند بیشتر و جدی‌تر می‌شوند. از جمله پرداخت‌های چند ده دلاری برای شعار نویسی تا پیشنهاد 100,000 دلاری برای قتل یک چهره برجسته دانشگاهی. دولت اسرائیل در کارزاری گسترده و عمومی از طریق رادیو و شبکه‌های اجتماعی نسبت به عواقب همکاری شهروندان این کشور با ایران هشدار داده و یادآوری می‌کند که تلاش برای کسب پول آسان می‌تواند بهای گزاف داشته و به سال‌ها زندان منجر شود. به گفته مقام‌های اسرائیلی تاکنون بیش از 40 شهروند این کشور به ظن همکاری با ایران بازداشت شدند. بازداشتی هایی که در مواردی رسماً به همکاری با دشمن در زمان جنگ متهم شدند. یکی از مشهورترین این افراد موتی ممان نام دارد. مردی 70 و چند ساله که در فعالیت های تجاریش با مشکلاتی مواجه بود و قریب به یک سال پیش بازداشت شد. او با اتهام دو سفر قاچاقی به ایران و گفتگو با ماموران ایرانی درباره به قتل رساندن یک سیاستمدار اسرائیلی مجرم شناخته و در اردیبهشت ماه به 10 سال زندان محکوم شد. به گزارش روزنامه نیویورک تایمز اما مظنونان به همکاری با ایران در بخش‌های مختلف و متنوع جامعه اسرائیل ریشه دارند، از لایه‌های مذهبی جامعه تا یهودیان سکولار، مهاجران تازه، عرب اسرائیلی‌ها، یک شهروند متولد ایران، چند سرباز و حتی یک شهرک نشین ساکن کرانه باختری. از نظر سن و سال هم گرچه متیممان تاکنون مسن‌ترین بازداشتی بوده، اما جوان‌ترینشان تنها 13 سال دارد. نیویورک تایمز در گزارش اختصاصی خود و به نقل از مقام‌های اسرائیلی نوشته که برخی مأموریت‌هایی که از سوی نیروهای اطلاعاتی ایران از طریق اینترنت به این افراد واگذار شده، شامل مواردی نسبتاً ساده همچون شعارنویسی، تخریب جعبه‌های تقسیم برق، ایجاد حریق عمدی تا مسائلی جدی‌تر همچون یافتن پول، تسلیحات و مواد منفجره پنهان شده و جابجایی آنها بوده است. از این افراد خواسته شده بود که تلفن هوشمند، دوربین و سایر تجهیزات را خریداری کرده و برنامه‌های رمزگذاری شده ای را برای تسهیل ارتباط دریافت کنند. یکی از متهمان که از جمهوری آذربایجان به اسرائیل مهاجرت کرده و ساکن نواحی جنوب اسرائیل است، اعتراف کرده که از او خواسته شده بود که مسیر عبورش از نزدیکی اماکن نظامی حساس را با جزئیات گزارش کرده و همزمان آپارتمانی مشرف به بندر حیفا اجاره کند. دو تن دیگر از متهمان پذیرفتند که مأموریت داشتند دوربین‌های را در نزدیکی خانه وزیر دفاع اسرائیل نصب کنند. آنها مدعی شدند که بعد از دیدن یک ماشین گشت پلیس ترسیده و نظرشان عوض شده است. دو مرد جوان هم متهمند که برای انجام مقدمات قتل یک شخصیت اسرائیلی در حال تدارک سفر به ایران بودند. در این میان تعدادی از بازداشتی‌ها و وکلایشان هم ادعا می‌کنند که نمی‌دانستند با مأموران ایرانی در تماسند. این گروه میگویند تصور میکردند اعضای گروه‌های فعال اجتماعی و اپوزیسیون اسرائیل با هدف تاثیرگذاری بر سیاست داخلی کشور با آنها تماس گرفتند.
در مورد فعالیت‌های اطلاعاتی و جاسوسی ایران و اسرائیل علیه یکدیگر می‌شنیدیم از کامبیز کراماتی. عزیزان، اگر جویای تماس با میلیون‌ها شنونده ما هستید، 2024270259703 در پیام رسان واتساپ در اختیارتون. ساعت دقیقاً 14:30 است. وقت اونه که بریم و خلاصه مهمترین خبرها رو از همکارم گلناز اسفندیاری بشنویم.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه گفت که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میتواند تقریباً بلافاصله جنگ با روسیه را پایان دهد. آقای ترامپ در این حال ایده پیوستن اوکراین به ناتو و بازگرداندن شبه جزیره کریمه که به روسیه ضمیمه شده است را غیر واقعی دانست. استیو ویتکاف فرستاده ویژه آمریکا روز یکشنبه اعلام کرد ولادیمیر پوتین در نشست آلاسکا با دونالد ترامپ پذیرفته است که آمریکا و برخی متحدان اروپایی بتوانند برای اوکراین یک تضمین امنیتی مشابه ماده 5 ناتو ارائه دهند. او در گفتگو با شبکه CNN توضیح داد که طبق این توافق کشورها متحد می‌شوند حمله به اوکراین را به منزله حمله به خود تلقی کنند بدون آنکه عضویت رسمی اوکراین در ناتو تو مطرح باشد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین یک شنبه شب پیش از مذاکره با رئیس جمهور آمریکا در بدو ورود به واشنگتن گفت که همه طرف‌ها به دنبال پایان سریع جنگ هستند. ولادیمیر زلنسکی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت همه ما تمایل شدیدی به پایان سریع و قابل اعتماد این جنگ داریم. آقای زلنسکی امروز دوشنبه به همراه گروهی از رهبران اروپایی با دونالد ترامپ دیدار خواهد کرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران از احتمال برگزاری دور بعدی گفتگوهای تهران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در روزهای آینده خبر داد. اسماعیل بقایی روز دوشنبه در نشست خبری گفت سطح مبادلات ایران با آژانس پس از به گفته او اتفاقات اخیر تغییر کرده، اما رابطه با این نهاد همچنان مستقیم است. توماس باراک نماینده ارشد آمریکا روز دوشنبه گفت که اسرائیل باید از طرحی پیروی کند که بر اساس آن گروه شبه نظامی حزب الله لبنان تا پایان سال در ازای توقف عملیات نظامی اسرائیل در لبنان خلع سلاح می شود. گروه حقوق بشری عفو بین الملل روز دوشنبه با استناد به شهادت فلسطینی های آواره و کادر پزشکی که کودکان دچار سوء تغذیه را در این منطقه درمان می کند، اسرائیل را به اجرای سیاست عمدی گرسنگی در غزه متهم کرد. اسرائیل بارها ادعاهای گرسنگی عمدی در جنگ 22 ماهه را رد کرده است. و پیکر استاد محمود فرشچیان، نگارگر برجسته ایرانی، بامداد دوشنبه در فرودگاه اصفهان وارد کشور شد و عصر امروز ساعت 16 به وقت محلی از مقابل هنرستان هنرهای زیبای اصفهان به سمت آرامگاه صاحب تبریزی تشییع خواهد شد.
سپاسگزارم. خلاصه این مهمترین خبرها را از همکارم گلناز اسفندیاری شنیدیم.
شما شنونده ساعت 14 هستید
و به همین دلیل ما هم ممنون از شما به خاطر همراهیتون. بشنوید که تنها ساعتی تا ملاقات رئیس جمهوری آمریکا و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین و هیئت عالی رتبه اروپایی باقی مونده، ملاقاتی که قراره در آن درباره آینده آتش بس یا پایان مخاصمه 3 ساله روسیه و اوکراین گفتگو بشه. بیشتر بشنویم از مهرداد میردامادی از رادیو فردا.
حضور رهبران اروپایی در نشست کاخ سفید در روز دوشنبه تلاشی آشکار است برای جلوگیری از تکرار برخورد غیرمنتظره با رئیس جمهوری اوکراین در اسفند ماه سال 1403. در آن هنگام دونالد ترامپ و جی دی ونس معاون وی در دیدار با ولادیمیر زلنسکی وی را به دلیل ناسپاسی از کمک‌های آمریکا به کشورش به شدت مورد انتقاد قرار دادند. حضور رهبران اروپایی در کنار ولادیمیر زلنسکی با نمایش حمایت اروپا از اوکراین به طور بالقوه می‌تواند نگرانی‌ها در کیف و دیگر پایتخت‌های اروپایی را کاهش دهد. نگرانی از اینکه زلنسکی در معرض خطر قرار گرفتن اجباری در یک توافق صلحی باشد که دونالد ترامپ می‌گوید می‌خواهد میانجیگر آن با روسیه باشد. اورزولا فون در لاین، رئیس شاخه اجرایی اتحادیه اروپا، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: به درخواست پرزیدنت زلنسکی، من در نشست با پرزیدنت ترامپ و سایر رهبران اروپایی در کاخ سفید شرکت خواهم کرد. در پی این اعلام، در روز یکشنبه، شماری از رهبران اروپایی نیز اعلام کردند که در این نشست شرکت خواهند کرد. این افراد شامل امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، فریدریش مرتز، صدر اعظم آلمان و مارک روته، دبیر کل پیمان نظامی ناتو می شوند. سفر گروهی بر عزم رهبران اروپایی برای اطمینان از اینکه اروپا در تلاش‌های دونالد ترامپ برای صلح صدای خود را خواهد داشت تأکید می‌کند. این تلاش‌ها پس از نشست رئیس جمهور آمریکا در روز جمعه با ولادیمیر پوتین رهبر روسیه که زلنسکی به آن دعوت نشده بود صورت می‌گیرد.
از مهرداد میردامادی می‌شنیدیم و در همین ارتباط گفتگویی داشتیم با حبیب حسینی فر، تحلیلگر سیاسی. و نخست به این نکته می‌پردازیم که اروپایی‌ها می‌گویند دونالد ترامپ آنها گفته که ولادیمیر پوتین موافقت کرده که ضمانت‌های امنیتی برای اوکراین را بپذیرد. این پیشنهاد بدین معناست که ایالات متحده آمریکا حتی ممکنه یکی از آن ضامن‌ها باشه، البته خارج از پیمان ناتو. حالا از حبیب حسینی فرد پرسیدیم از دیدگاه او چقدر این ضمانت امنیتی قابل اجراست و برای اوکراین میتونه امنیت رو به دنبال داشته باشه.
یکی از مشکلات روسیه همین اینه که آیا روسیه علاوه بر اینکه یک سیگنال مثبتی هم فرستاده که میتونن کشورهای اروپایی و آمریکایی راجع به ضمانت امنیتی برای اوکراین بعد از دوره آتش بس توافق صلح کار بکنن، با یک همچین ضمانتی موافقت کرده، خب یه علامت سوال بزرگه. یعنی میشه گفت که ما وارد جزئیات که بشیم که اصولا چه نوع ضمانت امنیتی قرار به اوکراین داده بشه، چی باید اینو اجرا بکنه، با چه میزان از نیرو، کدوم کشورها و به چه شکلی و اصولا روسیه چه واکنشی نسبت بهشون خواهد داد، به نظر میاد که بسیار مبحث پیچیده یه در هر متوافق صلحی قرار در صورت بگیره.
آقای حسینی فرد، اطلاعات درج کرده به وال استریت جورنال از کاخ سفید نشون میده که رئیس جمهوری روسیه قول داده که در ازای دونتسک حمله خودش رو متوقف کنه و به کشورهای دیگه حمله نکنه. حالا به تحلیل شما، آیا این پیام تهدید واقعی علیه اتحادیه اروپا باید تلقی بشه که ولادیمیر پوتین از طریق دونالد ترامپ برای این کشورها فرستاده؟
خب دو سه تا روایت وجود داره در رابطه با تهدیدهای روسیه علیه اروپا. یکی این که در مسکو این صحبت هستش که اصولا اروپا به عنوان نماد انحطاط غرب و ارزش‌های غربی چیز تمدنیش از دست داده و خطری هست برای روسیه. الان روسیه است که پاسدار اون ارزش‌های اصیل غربی یا خانواده و این حرفا و چیز مذهبی رو به نوعی هدایت میکنه. ولی تو همین رابطه خب حتی یکی به لحاظ نظامی هم بخواد روسیه کاری بکنه علیه غرب، شاید توجیه پذیر باشه برای برخی از جناح‌های تندرو در روسیه. در این حال این صحبتی هم که مطرح میشه در مسکو این نیست که صرفاً گسترش ناتو با اوکراین برای روسیه خطر باشه، بلکه اصولاً گسترش ناتو به طرف شرق برای روسیه مشکل بوده، چه در کشورهای بالتیک چه در لهستان، همه این حرفا. و این همیشه خطر و هشدار داده میشده که ممکنه روسیه به این کشورها هم حمله بکنه که ناتو رو به عقب برونه، که خب در هر دو موردش هم واقعی هم یه مقدارم آدرانیسمان شده است در غرب، برای اینکه به خصوص جوامع کشور غربی برای اینکه قانع بشن نسبت به حمایت کشوراشون از اوکراین و کمک‌های مالی تسلیحاتی به حدودی قانع یک حدی از اقناع و توجیه شدگی توی جوامع به وجود بیاد با بزرگ کردن خطر روسیه، هرچند که این خطر وجود داره ولی خب ابعادش و اگرانیسم کردنش در خدمت اینکه این کشورها جامع این کشورها آماده باشن برای کمک‌های بیشتر به اوکراین و ادامه جنگ. از این جهتش حالا اینه که اصولا روسیه با این جنگی که پیش برد، محدودیت‌هایی که دیده، همین الان ما می‌بینیم که در علارغم اینکه دونباس اون بخش لوهانسک رو گرفته ولی در دونتسک با مشکل مواجه، اونم به خاطر اینکه اوکراینی‌ها ضرب این ده سال گذشته خطوط دفاعی بسیار محکمی اونجا ساختن، اصولا روسیه مشکل داره که بخواد از این خطوط عبور کنه. به همین خاطر هم هست که یکی از شرایطش برای مثلا صلح و آتش بس و این حرفا اینه که باید اوکراین از منطقه دونتسک هم که الان 30% هم زیر دست خود اوکراین عقب بچینه، به خصوص این خطوط دفاعی تحویل روسیه بده. خب یک ضعف بزرگ امنیتیه برای اوکراین، ولی برای روسیه هم می‌دونیم که چجوری مشکل بوده که توجه به همین خطوط دفاعی نتونست ظرف این مدت اوکراین رو بگیره یا این بخش از دونتسک که نوعی خواهانش بوده بهش دسترسی پیدا بکنه. توی همچین شرایطی اینه که روسیه در وضعیتی باشه، آمادگی داشته باشه که به کل کشورهای اروپایی حمله بکنه، خب یه مقدار علامت سوال بزرگ اصولا. و این تحلیلی هم که شما ازش صحبت کردید شاید بیشتر چیز رسانه‌ایه تا اون که واقعا صحبت شده باشه در مذاکرات میان پوتین و ترامپ.
آقای حسینی فرد، شما چشمانداز دیدار اروپایی ها و رئیس جمهوری اوکراین رو با ترامپ چگونه ارزیابی میکنید؟
به نظر نمیاد که این دیدار اونچنان در خطوطی که آقای ترامپ دولت آمریکا در اون مذاکرات و توافقاتی که میخوان با روسیه پیش ببرن تغییر اساسی بده. اینه که خب ما شاهد بودیم که در اوایل سال جاری میدانی در فوریه چه برخورد تحقیرآمیزی در کاخ سفید با آقای زلنسکی شد. این دفعه با توجه به این پشتیبانان اروپایی خب طبیعیه که یک همچین صحنه‌ای رو شاهد نباشیم. راجع به خب اون مسئله تبادل ارزی که آقای ترامپ ازش صحبت میکنه و اینکه باید آقای زلنسکی موافقت کنه به اینکه منطقه دونباس رو علی‌رغم اینکه در قانون اساسی اجازه نداره که با تغییر خطوط مرزی موافقت کنه و این هم یک مشکل اساسیه برای آقای زلنسکی، صد نظر اینکه حقوق بین الملل هم تغییر مرزها رو با مشکل روبرو کرده. ولی به نظر نمیاد که با توجه به اینکه آمریکایی‌ها افتادن در این خط، اروپایی‌ها بتونن تغییری در این مشروع این نوع روند ایجاد بکنن. هرچند که صحبت سر اینه که اگر اوکراینی ها کل دونباس رو به روسیه واگذار کنن فعلا برای اینکه به صلح برسن به آتش بس، این نیست که در عرصه بین المللی این به عنوان مرز رسمی روسیه شناخته بشه، بلکه مثلا کرانه باختری یه منطقه اشغال شده ازش یاد خواهد شد بدون اینکه به طور رسمی به روسیه واگذار بشه، که بعدا شاید مثلا در سالهای بعد در دهه‌های بعد در چارچوب یک شرایط جدیدی دوباره اوکراین بتونه به دستش بیاره. و یک موضع دیگه‌ای هم که شاید اروپایی‌ها بتونن راجبش با آمریکا با حضورشون در کاخ سفید کار بکنن اینه که راجب همون صحبت اول که مسئله ضمانت امنیتی به اوکراین رو شاید بتونن آمریکا رو بیش از پیش تشویق بکنن که بخشی از این ضمانت باشه با توجه به تعهداتی که خودشون به عهده خواهند گرفت و فرخواهند کرد با ارائه تعهدات بیشتر با ارائه آمادگی بیشتر برای همچین ضمانتی آمریکایی‌ها رو هم تشویق بکنن که این ضمانت بیش از پیش فعال باشد. باید این تصور رو داشت که اوکراین راجع به منطقه دونباس، راجع به کریمه، راجع به اینکه نباید به ناتو بپیونده و همه این مسائل به نظر میاد که مسائل تقریبا حل شده‌ای بین روسیه و دولت ترامپ اینها سرش توافقات اصولی صورت گرفته.
تنها ساعتی تا ملاقات رئیس جمهوری آمریکا و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین و هیئت عالی رتبه اروپایی باقی مانده. از حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی در آلمان میشنیدیم. تازه ترین آمار رسمی نشان میدهند که ذخایر آبی در ایران در سال آبی جاری با کاهشی شدید روبروست، تا جایی که 300 مهم کشور به طور کامل خالی شدند. این در حالی است که شینا انصاری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران به تازگی در گفتگوی با دنیای اقتصاد وضعیت آب در ایران را ابر بحران و ابر چالش خوانده و آن را بیش و پیش از خشکسالی و تغییرات اقلیمی به دلیل حاکمیت ناکارآمد منابع آب در کشور دانسته. از خود شینا انصاری بشنویم.
در کل جهان پدیده تغییر اقلیم یکی از معضلات جهانی هست، ولی اگر بخوایم همه مشکلاتی که الان ما باهاش دست به گریبان هستیم رو منتسب به این بکنیم، خب راه رو به خطا رفتیم. یکی از موضوعات همین حکمرانی ضعیف هست. در جای خودشون میتونن به عنوان دلایلی باشن که وضع رو در حال حاضر به اون جایی کشوندن که ما الان با ابر بحران، ابر چالش آب مواجه هستیم.
آیا شینا انصاری رو باید نخستین رئیس سازمان محیط زیست به حساب آورد که صراحتاً به ناکارآمدی در مدیریت آب در کشور اشاره میکنه؟ بریم و بشنویم از نیکاهنگ کوثر، کارشناس منابع آب در آمریکا.
خانم شینا انصاری اولین رئیس سازمان حفاظت محیط زیستی نیست که درباره ابر چالش آب صحبت کرده باشه یا ضعف مدیریت و سوء مدیریت و حکمرانی بد رو عامل اصلی دونسته باشه نسبت به خشکسالی و تغییرات اقلیمی، اما غیر خودی ترینشون میتونیم بگیم هستن ایشون، به این دلیل که تابع گفتمان بسیاری از مدیران درون نظام نبودن، همین کمک کرده که حرفشون بهتر شنیده بشه. البته مثلا در دوره‌های قبلی پیش از اینکه آقای عیسی کلانتری به ریاست سازمان حفاظت محیط زیست برسه، یکی از منتقدان اصلی نحوه مدیریت منابع آب در کشور بود، اما بعد که خودش رئیس سازمان شد عملا پیچ انتقادها رو اندکی بست و در دوره تبدیل شد به ماشین امضای دولت برای پروژه‌های فاقد ارزیابی محیط زیستی و فاقد مجوز محیط زیست. و هستند کسان دیگری که در زمانی که درون ساختار هستند انتقادهای کمتری میکنن، اما وقتی بیرون میان عنوان منتقدان اصلی شناخته میشن.
آقای کوثر، شینا انصاری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران در این مصاحبه به نظر میرسه با همه کارشناسان اتفاق نظر داره که راهکار کوتاه مدتی برای بحران آب در ایران وجود نداره، اما تا چند اندازه مواردی که از اونها یاد میکنه میتونن در این وضعیت بحرانی راهگشا باشن؟
درباره وضعیت آب این اتفاق نظر وجود دارد که راهکارهای واکنشی به نتیجه نخواهند رسید، اما راهکار واکنشی با راهکار کوتاه مدت یکسان نیست. ما برای حل مشکل آب ایران نیاز به راهکارهای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت داریم، اما اینکه خیال بکنیم همه مشکلات رو در دوره کوتاه میتونیم حل بکنیم، این غیر ممکن هست. یکی از وظایف نهادهایی که در مدیریت و حکمرانی آب نقش دارن این هست که در کوتاه مدت ظرفیت سازی بکنن برای اینکه به شکل پایدار بشه مشکل آب رو کمتر کرد و یا بتوان بر اساس نگاه توسعه پایداری شرایطی رو در کشور به وجود آورد که در مراحل بعدی بتوان وضعیت رو بهتر کرد. و از منظری اون چیزی که در میان مدیران محیط زیستی به عنوان میتیگیشن، رزیلینس و ادپتیشن ازش نام برده میشه، یعنی که ما خیلی از مشکلات رو که پیش اومده بخوایم اینها رو حل بکنیم، احیا بکنیم و نیز بتوانیم سازگار بشیم با شرایط جدید و مقاوم باشیم. نهادهایی که نقش دارن در مدیریت و حکمرانی آب بایستی متناسب با شرایط اقلیمی و سیاسی بتوانن کمک کنند که کشور در این چارچوب وضعیت بهتری داشته باشه. در نتیجه در دوره کوتاه مدت میتوان کارهایی کرد، اما همه مشکلات رو نمیتوان حل کرد.
آقای کوثر، شینا انصاری از هشدارهای سازمان محیط زیست در مورد بحران آب در دهه 80 و 90 صحبت کرده که مورد توجه حکومت قرار نگرفتند. پرسش نهایی از شما اینه که چه موانع ساختاری در درون حاکمیت جمهوری اسلامی برای مدیریت و حکمرانی مطلوب منابع آب وجود داشته و همچنان وجود دارد که کار رو به اینجا کشونده و راه‌های رفع این موانع از دیدگاه شما کدام هستند؟
هشدار به ساختار دولت از دهه 60 شروع شد، وقتی که به میر حسین موسوی بر اساس گزارش‌های تحلیلی یک مرکز مطالعات استراتژیک در آمریکا هشدار داده شد که وضعیت اقلیمی در ایران به چه سمتی خواهد رفت، تبخیر چقدر خواهد بود، تغییرات بارندگی چقدر بایستی احتمالش رو بدیم و اینکه چه مشکلاتی میتواند ایجاد شود در کوتاه مدت و دراز مدت، و تلاش بر این بود که ما یک کشاورزی پایدار داشته باشیم، مصرف آب منطقی باشد و ما مقاوم بشیم و سازگار در شرایط آینده. اما به واسطه آمدن هاشمی رفسنجانی و شکلگیری مجموعه هایی که ما تحت عنوان مافیای آب میشناسیم، متاسفانه ما به روزگاری رفتیم که بسیاری از همین مجموعه های وابسته یا درون وزارت نیرو عملا سهم خواه شدند و مانع اجرای پروژه های منطقی مدیریت آب شدند و حکمرانی آب ما به سمتی رفته است که در خدمت ثروت اندوزی مجموعه های محدود و به ضرر اکثریت کشور و ثبات کشور شده است. اون زمان بر اساس هشدارها دولت میدانست که بایستی نحوه مدیریت منابع آب، کشاورزی و کلاً محیط زیست رو متناسب با شرایط جدید برنامه‌ریزی کنه، اما این کار رو نکردن و با اومدن آقای هاشمی رفسنجانی تمامی تلاش‌ها برای پایدار کردن مدیریت منابع آب و خاک عملاً شکست خورد و خب ما دیدیم که دریاچه ارومیه از همون دوران سدسازی دورش شروع شد، سدهای بسیار بزرگی بر رود کارون زده شد و در مناطق مختلف کشور با پروژه انتقال آب بین حوزه‌ای شرایط رو سخت‌تر کردن برای مناطق منبع آب و متاسفانه به دلیل اینکه پاسخگویی در کشور وجود ندارد و مردم نقشی ندارند در تصمیم گیری و تصمیم سازی، ما به نقطه‌ای میرسیم که ممکنه بخش بزرگی از مردم حتی امکان زیست رو نداشته باشند در مناطقی که دارن زندگی میکنن. تا زمانی که ساختار به شکل منطقی تغییر نکرده و ما یک ساختار کاملا دموکراتیک نداشته باشیم که مردم سهمی داشته باشند در تصمیم سازی و متناسب با مقررات محیط زیستی و مقررات مطرح شده در اصول توسعه پایدار ما نتونیم رفتار بکنیم، مشکل ما حل نخواهد شد. در نتیجه هر رژیمی سر کار بیاد که دیکتاتوری باشد و تصمیم گیری از بالا به پایین باشد و بخواهند امور کشور را به دست کشورهای دیگر بسپارند، مثلا برای مدیریت آب، ما نمیتوانیم به نقطه مطلوب برسیم. ما نیاز به این داریم که یک ساختار کاملا دموکراتیک و برگرفته از دانش روز، که خیلی از دانشمندان درجه‌ای که حوزه آب دنیا ایرانی هستند و می توانند کمک کنند به نجات سرزمین.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران شینا انصاری به تازگی در گفتگوی با دنیای اقتصاد وضعیت آب در ایران رو ابر بحران و ابر چالش خونده و قبل از خشکسالی و تغییرات اقلیمی همه اونها رو به دلیل حاکمیت ناکارآمد منابع آب، یعنی مدیریت ناکارآمد منابع آب در ایران دانسته. از نیکاهنگ کوثر کارشناس منابع آب ساکن آمریکا میشنیدیم.
از طریق واتساپ با فردا در تماس باشید. 2420-725-970-30.
امیدوارم شماره را تا به حال حفظ شده باشید. 2420-725-970-30. و ما روز جمعه حکومت طالبان 4 ساله شد و در این میان روسیه اولین کشوری بود که اون رو به رسمیت شناخت. حالا به رسمیت شناختن حکومت طالبان به روسیه امکان میده خودش رو به عنوان قدرتی جهانی و جسور معرفی کنه، قدرتی که از به چالش کشیدن هنجارهای غربی هراسی نداره و به دنبال ترغیب کشورهای دیگر برای عادی سازی روابط با طالبانه. اینکه روسیه چه منافعی از به رسمیت شناختن طالبان داره رو در گزارشی از رویا ملکی بشنویم.
تلاش 4 ساله طالبان برای کسب مشروعیت ماه گذشته به اوج خود رسید، زمانی که روسیه به عنوان اولین کشور حکومت این گروه را بر افغانستان به رسمیت شناخت. هرچند این تصمیم کرملین بیشتر جنبه نمادین دارد، اما می تواند برای مسکو منافع راهبردی به همراه داشته باشد، از جمله نمایش قدرتی که نشان می دهد از به چالش کشیدن هنجارهای غربی هراسی ندارد. موضوع دیگر ترغیب دیگر کشورها به ویژه در آسیای مرکزی به عادی سازی روابط با طالبان است. این امر جایگاه روسیه را در منطقه‌ای که ثبات افغانستان برای آن حیاتی است تقویت می کند. در آسیای مرکزی قزاقستان با حذف طالبان از فهرست گروه‌های تروریستی و آغاز گفتگوهای سطح بالا آماده بررسی روابط رسمی است. ازبکستان و تاجیکستان هم نشانه‌هایی از گرمی روابط نشان دادند که احتمالاً تحت تأثیر ابتکار مسکو برای همکاری‌های ضد تروریسم است. خارج از منطقه کشورهای همسو با روسیه مانند بلاروس هم ممکن است به این مسیر بپیوندند. چین از اقدام روسیه استقبال کرده، اما به صراحت نگفته به شناسایی رسمی خواهد انجامید یا نه. ایران با وجود حفظ روابط اقتصادی و دیپلماتیک با طالبان تمایلی به پیروی از الگوی مسکو نشان نداده است. در خلیج فارس، امارات، عربستان، قطر و عمان با احتیاط عمل می‌کنند. هرچند روابط عملیاتی دارند، اما از شناسایی کامل پرهیز می‌کنند تا با فشارهای آمریکا یا ریسک دیپلماتیک روبرو نشوند. به گفته الکسی ساخاروف، پژوهشگر بنیاد تحقیقاتی ابزرو، مهمترین دستاورد این اقدام برای مسکو تقویت همکاری ضد تروریسم به ویژه علیه شاخه خراسان داعش است. گروهی که نیروهایی از آسیای مرکزی جذب کرده و مسئول حمله مرگبار مارس 2024 به یک سالن کنسرت در مسکو است. حمله‌ای که 145 کشته بر جای گذاشت. با این حال این پژوهشگر تاکید می‌کند این شناسایی بیشتر یک ژست نمادین است و ارتقای واقعی جایگاه روسیه در افغانستان را تضمین نمی‌کند. اما در این میان طالبان از این اقدام سود زیادی می‌برد، زیرا آن را تأییدی بر حاکمیت خود می‌داند و امیدوار است با پشتوانه نمادین یک عضو دائم شورای امنیت انزوای دیپلماتیکش شکسته شود و تعاملات اقتصادی و سیاسی بیشتری داشته باشد. موضوعی که نگرانی بسیاری از فعالان حقوق بشر در افغانستان را به همراه دارد. این دغدغه شکری بارکزای نماینده پیشین پارلمان افغانستان نیز بوده است. او در گفتگو با رادیو آزادی میگوید روسیه ممکن است در شورای امنیت مواضعی به نفع طالبان بگیرد و با نادیده گرفتن حقوق بشر و زنان منافع یک گروه را بر یک ملت ترجیح دهد. 4 سال پس از حاکمیت طالبان این گروه همچنان به دنبال مشروعیتی است که نه تنها مرزهای افغانستان بلکه معادلات سیاسی و امنیتی منطقه را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
روز جمعه‌ای که گذشت حکومت طالبان 4 ساله شد و روسیه هم یادآوری میکنیم که اولین کشوری بود که طالبان رو به رسمیت شناخت و اینکه چه منافعی از به رسمیت شناختن طالبان داره. گزارشی بود از رویا ملکی از رادیو فردا. و ما عزیزان، گزارشی پیشتر شنیدید در مورد ابر بحران و ابر چالش آب در ایران. آیا در مورد این مسئله گپ و گفتی با رادیو فردا دارید؟ اگر دارید و میخواید صدای خودتون رو به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان برسونید، پیشنهاد میکنم حتما با شماره‌ای که هم پیشتر براتون اعلام شد و هم اکنون براتون اعلام میکنم، 2-0-420-725-970-30 با ما در تماس باشید، در پیام رسانه واتساپ البته. و ما بشنوید که تحقیقات پزشکی نشون میده که جهان با موجی کم سابقه از چاقی و اضافه وزن روبروه. یک پژوهش منتشر شده در نشریه لانست نشون داده تا سال 2050، یعنی 25 سال دیگه، نزدیک به 88% از زنان و 82% از مردان ایرانی دچار اضافه وزن یا چاقی خواهند بود، روندی که در کشورهای همسایه همچون افغانستان و عراق نیز تکرار میشه. اما آیا استفاده روزافزون داروهای مانند اوزمپیک میتونه این روند رو تغییر بده؟ بریم و بشنویم از رویا کریمی مجد.
در دنیای فعالان چاقی، واژه‌های فربهی overweight و فربه مفرط obesity سالهاست خط قرمز محسوب میشوند. پژوهشگران مطالعات چاقی و گروه‌های مدافع حقوق افراد با وزن بالا معتقدند این اصطلاحات انگ زنندند و باید جای خود را به واژه خونساتر چاق فتنس بدهند. اما حالا واژه دیگری نیز به فهرست کلمات ممنوعه آنها اضافه شده است: اوزمپیک. داروهای جدید خانواده GLP-1 که اوزمپیک شناخته شده ترین آنهاست، امیدی تازه برای بسیاری از پزشکان در درمان چاقی محسوب می شود. جامعه پزشکی آمریکا از سال 2013 رسماً چاقی را یک بیماری اعلام کرده و متخصصان باور دارند که درمان این بیماری کلید پیشگیری از دیابت نوع 2، بیماری قلبی و حتی اختلالات خواب است. بیمارانی که با اوزمپیک و داروهای مشابه وزن کم کردند، اغلب از بهبود فشار خون، کاهش نشانه های اختلالات خواب و حتی کاهش نیاز به داروهای ضد افسردگی خبر دادند. به گفته دکتر لوئیز آرون از دانشگاه کرنل، این داروها نقطه عطفی در پزشکی چاقی به شمار می روند. اما فعالان چاقی تصویری کاملا متفاوت ارائه می کنند. تیگرز آزبورن، مدیر انجمن ملی پذیرش چاقی، می گوید اوزمپیک اوضاع را برای ما بدتر کرده است. حالا روایت عمومی این است که اگر نخواهی این داروی جادویی را بزنی، پس مستحق رنج کشیدن هستی. دیگر فعالان نیز هشدار می‌دهند که این موج جدید دارویی همان چرخه قدیمی هیجان و ناامیدی در کاهش وزن را تکرار می‌کند. آنها تأکید می‌کنند که این داروها برای 10-15% بیماران بی اثرند و حتی در موفق‌ترین موارد کاهش وزن 5-20% شاید سبک زندگی فرد را تغییر دهد، اما او را لاغر نخواهد کرد. تضاد میان دو دیدگاه بسیار پررنگ است. پزشکان معتقدند چاقی بیماری است و باید درمان شود. در مقابل پژوهشگران مطالعات چاقی میگویند هنوز رابطه قطعی میان وزن بالا و همه بیماری‌های منتسب به آن اثبات نشده است. از نظر آنان مشکل اصلی تبعیض سیستم بهداشتی است. پزشکانی که هر عارضه‌ای را به وزن ربط می‌دهند، صندلی‌ها و تجهیزات ناکافی برای بیماران سنگین وزن و بیمارانی که به دلیل شرم یا ترس از سرزنش مراجعه به پزشک را به تعویق می‌اندازند. با این حال برخی افراد نگاه مثبتی به این داروها دارند. تامی تاملینسون نویسنده آمریکایی با مصرف اوزمپیک حدود 30 کیلو وزن کم کرده و میگوید صدای دائمی غذا در ذهنم خاموش شده است. برای او این تجربه تحولی عمیق نه تنها در بدن بلکه در کیفیت زندگی بوده است. بازار نیز در حال رشد سریع است. صنعت کاهش وزن در سال 2022 بیش از 142 میلیارد دلار ارزش داشت و پیش بینی می شود تا 5 سال دیگر ارزش آن به 298 میلیارد دلار برسد. با این حال در پس این ارقام پرسش اساسی همچنان بی پاسخ مانده است. آیا چاقی باید همچون یک بیماری درمان شود یا بخشی از تنوع انسانی است که باید پذیرفته شود؟ این جدال فکری و اجتماعی همچنان ادامه دارد و به نظر می رسد آینده سلامت عمومی، سیاست‌گذاری پزشکی و حتی فرهنگ اجتماعی را در دهه های پیش رو شکل خواهد داد.
از رویا کریمی مجد می شنیدیم وعده ما در ایستگاه 19. خدا نگهدارتون.